ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب پنج شنبه 25 خرداد سال 1396 هجری شمسی، برابر 15 ژوئن سال 2017 میلادی، در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا به طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی موسوم به طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران رأی داد. این طرح تحریم‌های الزام‌آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، و در حالی که تلاش‌ها برای یافتن راه حل بحران میان قطر و کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه دارد، آمریکا از امضای قرارداد فروش 12 میلیارد دلار جنگنده به قطر خبر داد. بر پایه گزارش‌ها، وزیران دفاع آمریکا و قطر روز چهارشنبه قرارداد فروش 36 فروند جنگنده F-15 به ارزش 12 میلیارد دلار را در واشنگتن امضا کردند. همزمان دو کشتی جنگی ارتش آمریکا به منظور انجام مانور دریایی مشترک آمریکا و قطر به آبهای خلیج فارس رسید. از سوی دیگر، رسانه‌ها خبر دادند که قرار است 10,000 سرباز آمریکایی که در یکی از بزرگترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه در قطر حضور دارند به مأموریت خود ادامه دهند. خالد العطیه، وزیر دفاع قطر در واشنگتن، گفت قطر و ایالات متحده که سالها با داشتن همکاری نظامی شانه به شانه یکدیگر جنگیدند، حالا در تلاش برای ریشه کن کردن تروریسم هستند. آمریکا از نظر صادرات سلاح رتبه اول در جهان را دارد. در ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته‌های وزیر خارجه آمریکا مبنی بر حمایت این کشور از گذار مسالمت‌آمیز در حکومت جمهوری اسلامی را مداخله جویانه و نقض صریح قواعد آمره حقوق بین الملل خواند و آن را به شدت محکوم کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در پاسخ به سوالی گفته بود سیاست ایالات متحده پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که به انتقال مسالمت آمیز قدرت در کشور منجر شود. وزیر خارجه آمریکا اشاره‌ای به این عناصر نکرد. وی همچنین ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانسته و تأکید کرد که آمریکا علیه هژمونی ایران اقدام کرده است. همچنان در ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید حوزه ریاست مجلس چند ماه پیش از حملات تهران در نامه رسمی به سپاه پاسداران در مورد احتمال حمله گروه داعش به این ساختمان هشدار داده بود. علاءالدین بروجردی، رئیس این کمیسیون، با این حال توضیح نداد که ریاست مجلس به چه دلیل یا بر اساس گزارش کدام نهاد در این زمینه احساس خطر کرده است. به گزارش روز پنجشنبه در خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی خانه ملت، آقای بروجردی این اظهارات را در مجلس را که در مجلس در زمینه مسائل امنیتی کوتاهی کرده دقیق ندانسته و از آن با عنوان فرافکنی نام برد. این نخستین بار است که شکایت تلویحی یک نماینده مجلس از سپاه پاسداران که مسئولیت حفاظت از ساختمان مجلس را به عهده دارد منتشر می شود. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تصویب لایحه تحریمات جدید آمریکا علیه ایران و روسیه. A bill to impose sanctions with respect to Iran in relation to Iran's ballistic missile program supports for action. لایحه علیه جمهوری اسلامی به خاطر برنامه موشکی بالستیک ایران، حمایت از اقدامات تروریسم بین المللی، موارد نقض حقوق بشر و برای مقاصدی دیگر. لایحه‌ای که هنوز باید به تصویب مجلس نمایندگان و به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. برنامه سالانه پرسش و پاسخ زنده تلویزیونی رئیس جمهوری روسیه. پوتین از حل مسئله هسته ایران به عنوان نمونه ای از همکاری روسیه و آمریکا یاد کرد.
ولادیمیر پوتین امروز برای 15مین بار به پرسش های شهروندان روسیه پاسخ میداد.
قرارداد 12 میلیارد دلاری قطر با آمریکا برای خرید جنگنده. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. طرح تحریمات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی در اولین مرحلهش از تصویب سنا گذشت. تحریماتی که ظاهراً بیش از همه فعالیت‌های اقتصادی و نظامی سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. این طرح تحریم‌های الزام آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند. سنای آمریکا ساعتی پیش با اکثریت قاطع آرا به طرح تحریمات جدید علیه جمهوری اسلامی موسوم به طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران رأی داد. این تحریم‌ها به دلیل توسعه موشک‌های بالستیک ایران، حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و گروه‌های شبه نظامی و نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است که نمایندگان سنای آمریکا با 98 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف آن را تصویب کردند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
طرح تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و روسیه به دلیل آنچه که حمایت تهران از تروریسم و نقض حقوق بشر خوانده شده، روز پنجشنبه در سنا تصویب شد. این طرح که با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسیده، به طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران مشهور است. مصوبه تحریم جدید ایران که هر بار و در هر مرحله بر تعداد حامیانش در مجلس قانونگذاری ایالات متحده افزوده شد، این بار با 98 رأی مثبت و 2 رأی منفی به تصویب سناتورها رسید. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شرقی، درباره مفاد این مصوبه می‌گوید:
شامل چند مورد میشه. موشک‌های بالستیک که توانایی قدرت کشتار جمعی داشته باشن، افراد و نهادهای درگیر چنین فعالیت‌هایی. مسئله سوم حقوق بشر یا شکنجه فعالان حقوق بشر هست و مسئله بعدی حامیان شکنجه به تروریسم در نهاد سپاه پاسداران و یا واحدهای ویژه‌ای که مربوط به سپاه پاسداران باشه. بنابراین اینها اهداف این تحریم‌ها هستش و در این حال از وزرای خارجه، دفاع، خزانه‌داری و مدیر کل امنیت ملی آمریکا خواسته شده که هر 2 سال یک بار استراتژی‌های مقابله با فعالیت‌های ایران رو به کنگره ارسال بکنن، به نوعی در واقع گزارش کار بدن به کنگره.
به نظر می‌رسد که این طرح بیش از هر نهادی در ایران سپاه پاسداران و فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در نظر گرفته است. مجید محمدی، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
ببینید، با توجه به این که این طرح متوجه به سپاه پاسداران هست و سپاه پاسداران هم امروز در منطقه خاورمیانه به یک نیروی عمده در بسط و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل شده، از یمن تا عراق و سوریه و لبنان، این طرح عمدتاً در پی محدود کردن حوزه نفوذ یا هژمونی جمهوری اسلامی در منطقه هست. اتفاقاً آقای تیلرسون هم روز گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به صراحت اشاره کرد که سیاست خارجی ایالات متحده عمدتاً مبتنی است بر محدود کردن در واقع جاه طلبی های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه.
روز گذشته رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، به سنا پیشنهاد داده بود که روسیه را فعلا از این طرح کنار بگذارند، اما مجلس سنا روسیه را از طرح خارج نکرد. جلیل روشندل درباره چشم پوشیدن مجلس سنا از پیشنهاد وزیر امور خارجه آمریکا میگوید:
در مجموع این لایحه تحریم نه فقط ایران و روسیه، بلکه حتی کره شمالی، سوریه، مسئله تروریسم به طور عام را هم در بر میگرفته. اون بخش روسیه در واقع یک تعارضی بین این لایحه‌ای که امروز تصویب شده و مال روسیه هم تصویب شده بین دستگاه قانونگذاری و شخص رئیس جمهور دیده میشه و این در سخنان وزیر امور خارجه هم دیده میشه که خواسته بوده که حالا که رئیس جمهور میخواد رابطه با روسیه رو بهبود ببخشه این بهترین موقع نیست برای تصویب این قضیه. اما همونطور که فضای سیاسی آمریکا داره نشون میده بین بخش‌هایی از دولت و دستگاه قانونگذاری با شخص رئیس جمهور به دستگاه به اصطلاح وابسته مستقیم به رئیس جمهور و به اصطلاح اعضای هیئت دولت تفاوت دید و نظر وجود داره، ولی در مجموع تمام این لوایح باید بره پیش رئیس جمهور امضا بشه، تایید بشه و این نشون میده که رئیس جمهور همچنان میتونه بخشای رو جلوگیری بکنه یا تغییر بده.
وضعیت ایران نسبت به پیش از برجام تفاوت‌های بسیار یافته، از رابطه با اروپا گرفته تا سایر کشورهای جهان و فروش نفت و غیره. آیا در این شرایط تحریم‌های تازه اثر مورد نظر آمریکا را بر رفتار تهران خواهند گذاشت یا پیام آن بیشتر نمادین است؟ مجید محمدی:
ببینید این تحریم‌ها حتما مؤثر خواهند افتاد به دو دلیل. یک دلیلش این هست که معمولا وقتی سخن از تحریم گفته میشه سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند با تردید مواجه میشن و با دست گشاده و با روی باز نمیرن در ایران سرمایه‌گذاری کنند. خب این طبعا بر فضای کسب و کار در داخل کشور تأثیر میگذاره. و نکته دوم این که امروز سپاه در ایران یکی از سه امپراتوری بزرگ مالی و اقتصادی رو در اختیار داره در کنار بیت رهبری و در کنار شرکت‌های دولتی. طبعا تحریم‌ها اگر سپاه پاسداران و مجموعه شرکت‌های تحت اختیار و نفوذ سپاه پاسداران رو در بر بگیره حتما در اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت و همچنین در مبادلات تجاری که امروز ایران با کشورهای دیگر داره حتما مؤثر خواهد افتاد.
پس از تایید و تصویب سنا اکنون این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا برای رای گیری مطرح خواهد شد. در صورت تصویب مجلس نمایندگان این طرح با امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تبدیل به قانون و اجرایی خواهد شد.
شما درباره طرح تحریمات جدید آمریکا چه نقطه نظری دارید؟ دیدگاهتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. این شماره همکنون برای دریافت پیام ها و دیدگاه های شما باز است. نقطه نظرات شما را می شنویم.
به نظر من یکی باید جلو این پیرمرد رو بگیره. مسئله آتش به اختیار یعنی چه؟ یعنی که مملکت رو به جنگ داخلی کشوندن، یعنی که هرج و مرج. به نظر من ما ایرانی ها اگر واقعا وطن دوست هستیم باید به این، مخصوصا به این حرفی که این زده، عکس العمل نشون بدیم که سپاه و اون نیروهای شخصی یا نمیدونم نیروهای اطلاعاتی فکر نکنن به محض که مرد خب اونا میتونن قدرت رو در دست بگیرن و هر طوری دلشون خواست با مردم رفتار کنن. فکر کنم مردم ایران دیگه وقتشه که بیدار بشن دیگه.
اطرافیان آقای خامنه ای در مورد این جمله آتش به اختیار یا امثال اون دلواپسان و نیروهای خودسرخودجوش چجوری فکر میکنن؟ چه احساسی دارن؟ از سه حال خارج نیست یا خوشحالید؟ در راحت دوم اینه که براتون اهمیت نداره. فکر کنید خونسا بودن و سکوت کردن آخر باعث گورتون میشه که اونم عضو بدتر از گناهه برای افرادی که در واقع دارن مملکت رو اداره میکنن. حالت سومتون اونایی هم که نگرانن و سعی میکنن با سفسطه و تفسیر یه جوری درستش بکنن این صحبت رو. به نظر من خیلی خوبه ولی کافی نیست.
شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگر تکرار میکنیم 2042-02-21-12-21-12. در روزی که سنای آمریکا لایحه تحریمات جدید علیه ایران و آمریکا را ایران و روسیه را تصویب کرد، ولادیمیر پوتین هم رئیس جمهوری روسیه برنامه سالانه پرسش و پاسخ زنده تلویزیونی خود را اجرا کرد که به مسائل مختلف کشورش در عرصه داخلی و خارجی کوشید بپردازد. وی در این برنامه که امروز پخش شد از حل بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران به عنوان نمونه مثبت از همکاری روسیه و آمریکا یاد کرد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از برنامه زنده تلویزیونی پرسش و پاسخ امسال رئیس جمهوری روسیه میگوید.
ولادیمیر پوتین امروز برای 15مین بار به پرسش‌های شهروندان روسیه پاسخ می‌داد و این یک برنامه‌ای که او تا حالا 10 بار به عنوان رئیس جمهور روسیه و 4 بار به عنوان نخست وزیر روسیه در آن شرکت کرد و سال 2001 هر سال در روسیه برگزار میشه به جز 2 سال که به دلایل حالا برگزار نشده و این معمولاً یک جلسه بسیار طولانی که رکوردش در سال 2003 ده ساعت با حدود 5 ساعت و امروز بیش از 2 میلیون سوال برش ارسال شده و بیش از 4 ساعت این برنامه به طول انجامید و به 75 سوال پاسخ داد.
چه نکاتی در این برنامه حائز اهمیت شما دیدین؟ آیا به ایران هم پرداخته شد؟
به ایران اشاره نکردن، همچین سوال ازشون مطرح نشده. به دو قسمت میشه این سوالات رو تقسیم کرد، بخش داخلی که بسیار مفصل بود و توجه ویژه به اوضاع اقتصادی بود و به تحریم پرداخت، به خصوص تحریم هایی که روز گذشته در سنای امریکا تصویب شد و مجموع حرفش این بود که تحریم ها کارآمد نیست، بهتر به خودکفایی روسیه کمک کرده. این گفت که اصلا سیاست غرب از قدیم، از قرن 19 هم همیشه بر این بوده که هر دفعه احساس میکردن که روسیه رقیبه، سیاست بازدارندگی را دنبال میکردن. در بخش داخلی به اپوزیسیون اشاره کرد و تظاهراتی که اخیرا در روسیه برپا بود و تاکید کرد که حکومت هیچ مشکلی با مخالفان دولت ندارند. البته هیچ اشاره به این سوال که بیش از 1000 نفر در تظاهرات اخیر بازداشت شده و رهبر مخالفان الان به مدت 3 ماه قراره در بازداشتگاه بمونه به این موضوع نپرداخته. یه سوالی که ازش پرسیدند این است که در انتخابات سال آینده آیا دوباره نامزد میشه یا نه. پاسخ صریح نداد ولی گفت که اگر خودش نامزد نمیشه یک نامزد معرفی میکنه، ولی پوتین افزود که به هر حال حرف آخر با رای دهندگان خواهد بود. این مربوط میشد به بخش داخلی. و در میان مسائل بین المللی رجب سوریه گفت که وظیفه روسیه بازسازی ارتش سوریه، که نیروهای روسی فقط در پایگاه‌های دائمی در حنین و ترتوب باقی بمانند و نیروهای دولتی بتونن کنترل کشور را در دست بگیرن. به مناقشه اوکراین پرداخت و گفت که انتظار دارد کیف به توافق صلح مینسک پایبند بشه و تاکید کرد روسیه سعی دارد در امور داخلی اوکراین مداخله نکنه. و البته مفصل‌تر به روابط روسیه و آمریکا اشاره کرد و تاکید کرد که دو کشور علاقمند و قادر به احیای روابط و همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله کنترل تسلیحات هستند. همچنین آمریکا را متهم کرد که در همه جای دنیا مداخله می‌کنه، از جمله در امور روسیه، و با اشاره به شهادت کومی رئیس پیشین FBI گفت که هیچ کدوم از ادعاهای وی ثابت نشده و گفتش که اگر تحت فشار در روسیه میتونه همچین ادوارد اسنودن پناهندگی سیاسی بگیره.
خانم رایسکایا، آیا با اینکه این برنامه تازه پخش شده یا واکنش هایی بوده، چه بازخوردی داشته این برنامه در خود اونجا در روسیه؟
یه نکته خیلی جالبی بود که باز با سالهای پیشین متفاوت بود اینه که پیام‌های مردمی که سوالاتشون ارسال میکردن بدون سانسور پخش میشد و خیلی از این سوالات انتقاد شدید از پوتین بود و تاکید داشتند که باید به هر حال از حکومت، یعنی بالاخره این از پست ریاست جمهوری کنارگیری کنه. و الان فقط شبکه‌های اجتماعی پر جوک و شوخی و اینه که پوتین به هیچ کدوم از این سوال‌ها جواب نداده.
آنا رایسکایا بود، گزارشگر رادیو فردا. وزرای خارجه قطر و آمریکا در واشنگتن قراردادی را امضا کردند که به موجب آن آمریکا شماری جنگنده F-15 به ارزش 12 میلیارد دلار به قطر خواهد فروخت. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمتر از 10 روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تیره و تار شدن روابط کشورهای حوزه خلیج فارس با کشور قطر توییت کرده بود که در جریان سفر اخیرش به خاورمیانه گفته است که پشتیبانی از ایدئولوژی افراطی دیگر باید متوقف شود و بعد رهبران خاورمیانه همگی انگشت اتهام را به یک سو گرفته بودند به سمت قطر. حال روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها به نقل از پنتاگون خبر دادند که میان قطر و آمریکا تفاهم‌نامه‌ای برای فروش 12 میلیارد دلار جنگنده F-15 امضا شده است. این تفاهم‌نامه به امضای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و خالد العتیه وزیر دفاع قطر در ایالت واشنگتن رسیده است. در بیانیه پنتاگون آمده است که این قرارداد 12 میلیارد دلاری به قطر این امکان را می‌دهد که به آخرین تکنولوژی جنگنده‌های F-15 مجهز شود، توان امنیتی خود را بالا برد و همکاری‌ها میان دو کشور هم افزایش یابد. همچنین خبرگزاری فرانسه می‌گوید که ژنرال ماتیس و آقای العتیه در مورد نگرانی‌های دو جانبه در خصوص مسائل امنیتی، گروه‌های اسلام‌گرا و اهمیت از میان رفتن تنش میان تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس به منظور رسیدن به اهداف مشترک صحبت کردند. علی صدرزاده تحلیلگر امور منطقه معتقد است که این قرارداد نشان می‌دهد که طرف‌های درگیر با قطر و آمریکا هیچ کدام به دنبال درگیری نظامی با قطر نیستند.
نه آمریکا و نه کشورهای خلیج فارس در پی این نیستند که این مناقشه به یک برخورد نظامی بیانجامه و آمریکا با دادن این اسلحه به قطر نشون داده که رابطهش با قطر طوری که خواهان دخالت نظامی دیگر کشورها نیست.
علی‌رغم جبهه‌گیری رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی توییتر، وزیر دفاع این کشور یا دیگر مقام‌های نظامی آمریکایی واکنش تندی به بحران قطر و دیگر کشورهای عربی نشان نداده بودند. روز سه‌شنبه، کمیته تسلیحات سنای آمریکا جلسه‌ای با حضور جیمز ماتیس وزیر دفاع و ژنرال جوزف دانفور رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برگزار کرد و در آن در خصوص مسائل پیش آمده میان کشورهای حوزه خلیج فارس و قطر و نقش آمریکا در آن و همچنین تأثیر این تنش‌ها در فعالیت‌های نظامی آمریکا در خاک قطر از هر دو طرف سوالاتی پرسیده شد. ژنرال ماتیس در این جلسه در مورد عربستان سعودی و تنش‌های ایجاد شده با قطر چنین گفته بود:
We have friends in the region, senator, who have problems. They admit it.
ما دوستانی داریم که مشکلاتی دارند. خودشان هم آن را قبول دارند. در جریان سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی مسائلی مطرح شد نظیر تلاش عربستان برای کنترل رشد ایدئولوژی‌های افراطی که ثبات را از میان می‌برد و اقیانوسی ایجاد می‌کند که تروریسم اسلامی در آن شنا می‌کند. این گونه مسائل مطرح شد. ما دوستانی داریم و باید با آنها کار کنیم. در حال حاضر هم می‌خواهیم مطمئن شویم که گروه‌های افراطی هیچ گونه حمایتی از سوی یک فرد یا از سوی یک دولت نمی‌شوند. حمایت هایی که ممکن است به دلیل نبودن قانون یا سرپرست نادیده بمانند.
در آن زمان گفته شده بود که روابط کشورهای عربی با قطر تأثیری بر پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور و آمد و شد و اقدامات نظامی آنها نخواهد داشت، اما اشاره‌ای به قراردادهای احتمالی آتی نشده بود. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل منطقه معتقد است که قطر نیز در به ثمر رسیدن این قرارداد که به سال پیش تعلق دارد نقش داشته است و ابتکاراتی برای بهبود شرایط به خرج داده است.
قطر برای آمریکا بیش از اون اهمیت داره که بتواند به راحتی ولش کنه، رهاش کنه، یا اینی که به نوعی تمام و کمال در جبهه عربستان بایسته برای منزوی سازی این کشور. از طرفی هم خود قطری ها به نظر میاد که این تدبیر رو به خرج دادن که در شرایطی که زیر فشارن و آمریکایی هم بعضی هماهنگی ها و همصدایی ها رو با عربستان نشون میدن، یک توافق نامه‌ای رو که قبلا البته مال سال گذشته است در دوران آقای اوباما اون مفاد اولیه‌اش تهیه شده بود رو برن و اجرایش بکنن، به این اعتبار که دهن صنایع نظامی و حافل اقتصادیش رو شیرین بکنن که از این جهت بتونن تا حدودی باز بدرن آمریکا رو از هماهنگی با عربستان و کشوری که الان فشار رو قطر گذاشتن. این قرارداد بخشی از یک قرارداد بزرگتر چیزی در حدود بیش از 20 میلیارد دلار قرارداد هستش و شوزی در حدود 60,000 تا موقعیت شغلی رو در 42 تا ایالت آمریکا تا حدودی تضمین میکنه، یعنی کار بیشتر براشون ایجاد میکنه.
پس از سفر دونالد ترامپ به منطقه که قرار بود منجر به نزدیکی کشورها شود، تعدادی از کشورهای عربی نظیر بحرین، مصر، امارات و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. دونالد ترامپ در جریان سفر به عربستان، نخستین کشور خارجی که میزبان رئیس جمهوری تازه منتخب آمریکا بود، قراردادهای میلیاردی نظامی با این کشور امضا کرد و حال این کشور با قطر بر مبنای قراردادهایی که در دوره باراک اوباما تحریزی شده بود به توافق رسیده است. طبیب حسینی فرد، کارشناس امور منطقه، معتقد است که تنش میان روابط عربستان سعودی و قطر برای آمریکا که از بزرگترین فروشندگان تسلیحات در جهان است مسئله تولید میکند.
آمریکا طرفی میخواد این نگاه و گرایش عربستان به قطر رو کامل باهاش بیگانه نباشه، در این حال به نوعی همچنان میخواد با قطر هم باشه. این کشور به لحاظ اهمیتش طوری هستش که باید حواسشون باشه که دارن چی کار میکنن و چقدر فشار میذارن. یعنی به نظر میاد داره یک حالتی از بالانس رو میخوان آمریکا یا ایجاد بکنن در این وضعیتی که پیش اومده. اینکه چقدر موفق بشن باید دید، ولی از طرفی هم نشون میده که قطری ها هم بیکار ننشستن و نمیخوان بذارن که تمام و کمال فشار روشون به حد اکثر برسه.
همچنین روز پنجشنبه اعلام شد که دو کشتی جنگی آمریکایی نیز در دوحه پهلو گرفتند که این هم نشان دهنده حفظ ارتباط نظامی میان قطر و آمریکاست. قطر خانه 10,000 نظامی آمریکایی و یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 22:26 دقیقه ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد به ملاقات کیوان رحیمیان از پیروان دین بهایی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و استاد مؤسسه آموزش عالی مجازی بهائیان است که همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند. کیوان رحیمیان، شهروند بهائی 52 ساله ساکن تهران، از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می‌برد و خانواده‌اش می‌گویند او باید شهریور ماه، یعنی 3 ماه دیگر، آزاد شود. او که در تمام مدت بازداشت و بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود و در نهایت هم وکیل تسخیری دفاع از او را بر عهده گرفت، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی از طریق تدریس در دانشگاه آنلاین بهائیان متهم و به 5 سال زندان محکوم شد. حکمی که شهریور ماه 91 در دادگاه تجدید نظر تأیید شد و چند روز بعد هم به اجرا درآمد. کیوان رحیمیان در این سالها از مرخصی محروم بوده و با آزادی مشروطش هم مخالفت شده. او فقط یکی دو بار برای درمانهای پزشکی به بیمارستان منتقل شده است. این شهروند بهایی پیشتر در سال 83 هم به دلیل فعالیت‌های مذهبیش بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. کیوان رحیمیان در حالی برای اجرای حکمش روانه زندان شد که فقط چند ماه از مرگ همسرش می گذشت و تنها سرپرست دختر 12 سالش بود. او 1.5 سال پیش در نامه ای از زندان که آن را خطاب به همسر درگذشتش نوشته بود، از روز ابلاغ حکمش گفته بود. روزی که برخی از دوستان و آشنایانش به او گفته بودند دست دخترش را بگیرد و از ایران برود. اما او نرفت. کیوان رحیمیان لحظه وداع با تنها فرزندش ژینا را در نامه‌اش به تلخی توصیف کرده است، با غمی سنگین در میان گریه‌های دخترش. ژینای 12 ساله تازه مادرش را از دست داده بود که پدرش هم برای 5 سال راهی زندان شد و سرپرستی او را مادر بزرگ بر عهده گرفت. مادر بزرگی که همسرش رحیم رحیمیان یعنی پدر کیوان کریمیان از اعدام شدگان سال 63 خورشیدی بود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنیدید. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.